انجام خواهد شد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از استقبال سرمایه‌گذاران در شهرک‌های نیروگاهی خبر داد و گفت شهرک‌های نیروگاهی در 25 استان ساخته می‌شود و 2 شهرک در کرمان تا 1 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
مشارکت مردم در طرح ملی پویش سلامت از مرز 40 میلیون نفر گذشت. 5 دانشگاه بهبهان، گراش، خمین، کهگیلویه و بویراحمد و رفسنجان با پوشش 95% جمعیت بالای 18 سال رتبه‌های برتر را در این پویش کسب کردند.
وعده‌ای که محقق نشد. اوایل دی ماه مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وعده بازنگری و اصلاح قیمت محصولات لبنی حاوی ویتامین دی را داده بودند که با گذشت 21 روز هنوز محقق نشده است.
و طوفان و باران‌های سیل‌آسا در امریکا 4 کشته بر جای گذاشت. طوفان با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت 10 ایالت امریکا را در نوردیده است. برق صدها هزار خانواده در کرانه‌های شرقی امریکا هم قطع شد.
سلام، شبتون بخیر باشه. مسابقات کشتی آزاد زاگرب نخستین مرحله از رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال 2024 با کسب مدال طلا برای کشورمان پیگیری شد. در این رقابت‌ها در وزن 79 کیلوگرم محمد نخودی در فینال با نتیجه 6-0 کنت چاتزه از گرجستان به شکست داد و طلایی شد. در سایر اوزان در وزن 97 کیلوگرم کامران قاسمپور با قبول شکست برابر اسنایدر از آمریکا به دیدار رده‌بندی رفت. امیر علی آذرپیرا دیگر نماینده کشورمان در این وزن با پیروزی مقابل حریفان برای کسب مدال طلا با اسنایدر سرشاخ میشه. در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره و امیررضا معصومی با شکست حریفان مدعی خود در فینال با هم مبارزه میکنند. شب گذشته رحمان عموزاد و حسین ابوذری مدال نقره و ابراهیم زاده مدال برنز دریافت کرد. همچنین بر اساس وزن‌کشی مسابقات کشتی فرنگی زاگرب در 67 کیلوگرم دانیال سهرابی با نروژ، در 77 امیر عبدی با کرواسی، در 87 علیرضا محمدی با چین و در وزن 130 کیلوگرم فردین هدایتی با مجارستان کشتی میگیره. این پیکار از فردا آغاز میشه. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ الریان پیگیری شد. مرور برنامه‌های تاکتیکی در دستور کار کادر فنی قرار داشت. تیم ملی فوتبال کشورمان اولین بازی خود را در جام ملت‌های آسیا 24 دی مقابل فلسطین برگزار می‌کند. 18مین دوره جام ملت‌ها از فردا آغاز میشه و در بازی افتتاحیه تیم‌های قطر و لبنان در دوحه به مسافه هم میرن. تیم بسکتبال شهرداری گرگان نماینده لبنان رو شکست داد. در مرحله گروهی مسابقات سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا شهرداری گرگان در 4مین دیدار خود با نتیجه 83-66 برابر سجس لبنان به برتری رسید. این دیدار در سالن آزادی تهران برگزار شد. هفته دوم تور جهانی تنیس در زمین‌های المپیک کیش پیگیری شد و طی آن سینا مقیمی از ایران به همراه نمایندگانی از کشورهای سوریه، مجارستان، اوکراین، ایتالیا و روسیه به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. در بخش دو نفره مسابقات نیز تیم‌های ایران، ایتالیا، روسیه و مجارستان به نیمه نهایی راه یافتند. همچنین رقابت‌های تنیس کمتر از 14 سال سطح 2 آسیا با قهرمانی تنیسورهای کشورمان همراه بود. در این رقابت‌ها که در عمان برگزار شد، در انفرادی کیارش صادقی و رامتین رافعی اول و دوم شدند. در بخش دختران نیز هانا شعبانپور به مقام نایب قهرمانی رضایت داد. ایران و صربستان تفاهم‌نامه ورزشی امضا کردند. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در بلگراد با زوران گایچ وزیر ورزش صربستان دیدار کرد و پس از این دیدار تفاهم‌نامه همکاری دو کشور به امضا رسید. و در مرحله نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا امشب در ریاض عربستان بارسلونا برابر اوساسونا سفارایی می‌کنه. برنده این بازی حریف رئال مادرید در فینال خواهد شد. در جام حذفی ایتالیا هم امشب یوونتوس برابر فروزینونه قرار میگیره. خدا نگهدار.
برای روز جمعه همچنان فعالیت سامانه بارش‌ها رو در سطح کشور داریم. در نوار غربی کشور، بخش‌های شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور، همچنین دامنه و ارتفاعات البرز، سواحل دریای‌خزر و دامنه و ارتفاعات زاگرس، بخشی از مرکز کشور پیش بینی می‌کنیم که بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف رو داشته باشیم. در بخشی از شمال شرق کشور هم بارش پراکنده را انتظار داریم که اتفاق بیفته. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده.
فردا جمعه 22 دی 1402 هجری شمسی، 29 جمادی الثانی 1445 هجری قمری و 12 ژانویه 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:46 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
میدونی دوست دارم، آرزو
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
چند اقدام خیلی مهم داشت. یک بحث اعتصاب کارگران شرکت نفت بود که شاید اون موقع به صورت علنی
تشکیل شد قبل از انقلاب برای هدایت نهضت، بعد از انقلاب برای هدایت انقلاب. و چه کار میکردن؟ اولش دو تا کار، هم کارهای
خودمون هم طور مطابق یه فرهنگ مبارزه اون زمان تعبیر شده انقلاب رو داشتیم.
به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورای به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف انجام امور معین و مشخصی شده است.
اولین شورایی که به صورت رسمی در بطن انقلاب اسلامی ایران متولد شد، شورای انقلاب بود. شورایی که امام برای درانداختن طرح‌های نو متولدش کرد و این شورا سنگ بنای بسیاری از بخش‌های مهم کشور را گذاشت. با اوجگیری تظاهرات مردم در سال 1357، اندیشه تأسیس شورای انقلاب اسلامی مطرح شد که با سفر دکتر مرتضی مطهری به پاریس، این اندیشه با امام خمینی در میان گذاشته شد. روایت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از تشکیل شورای انقلاب.
در ماه آذر 57 از زندان آزاد میشم. وقتی که آزاد میشم، آذر تا بهمن یه فاصله چندانی نداره. آذر و دی، بله، تقریبا دو ماه میشه. وقتی که من اومدم بیرون، دیگه اوج مبارزات مردمی بود و دولت‌های شاه ساخته کاری از پیش نمی‌برد. درگیری‌ها خیلی جدی بود. ما هم دیگه غرق در کارهای اجرایی مبارزه شدیم. پیش از این که امام رسماً شورای انقلاب رو تصویب کنن و اجرا بکنن، ما خودمون همطور به طور طبیعی فرهنگ مبارزه اون زمان این تعبیر شورای انقلاب رو داشتیم و از اون جریان هایی که یه نوع هماهنگی بینمون بود، افرادی که اعتمادی هم بینمون بود و به هم اعتماد داشتیم، جلساتی داشتیم که اون جلسات رو خودمون میگفتیم شورای انقلاب. امام تصمیمشون رو جدی کرده بودن و 5 نفر رو اونجا امام تعیین کرده. این 5 نفر آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای اردبیلی، آقای باهنر و من. گفتن شما 5 نفر رو من الان تعیین میکنم هسته اصلی، بعد شما به اتفاق آرا افراد جدیدی که میخواید اضافه کنید پیشنهاد بدید و من تصویب کنم. اولش آقای مهدوی کنی بود که ما انتخاب کردیم. آقای طالقانی بودن. انتخاب طالقانی خب بعد از من از زندان آزاد شدن. تازه از زندان آزاد شده بودن. روزای اول هم اصلا فرصت این بحثا نداشتن. مردم ریخته بودن. رفت آمد و اینا. خب تا مذاکره کردیم تا آفاق کردن اینشون اضافه شدن. آقای خامنه‌ای هم مشهد بودن. ما نظرمون این بود که الان ایشون باید تهران باشن. تصویر کردیم به امام، هم پیشنهاد دادیم، ایشون هم پذیرفتن و ایشون آمدن از مشهد. هر افراد دیگری مثل مهندس بازرگان، دکتر صحابی و خیلی ها دیگه، حالا افراد رو میتونیم بداگان لیستشو بهتون بدیم که حفظی نگیم. این در 18 دی امام گفتن. دوباره 22 ایشون رسما اعلام کردن در یه بیانیه‌ای که دادن علیه رژیم، 22 دی اعلام کردن که من شورای انقلاب تعیین کردم. این شورای انقلاب مرجع سیاست‌های مبارزه در داخل کشور. گفتن اسامیشون رو هم بعداً اعلام می‌کنیم. اون موقع خطر داشت نمی‌شد.
امام خمینی در 22 دی ماه 1357 تشکیل شورای انقلاب را اعلام نمود. محمد بهشتی، مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی هسته اولیه شورای انقلاب اسلامی بودند و طالقانی و منتظری به واسطه آنکه احتمال آزادیشان نمی رفت در هسته اولیه نبودند. اما در ادامه علاوه بر این دو چهره مهم، آیت الله سید علی خامنه‌ای، محمد رضا مهدوی علی کنی، ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان، احمد صدر حاج، سید جبادی، مصطفی کتیرایی، ولی الله قرنی و علی اصغر مسعودی به این ترکیب افزوده شد. در ادامه نیز حسن حبیبی، عزت الله صحابی، ابوالحسن بنی صدر، عباس شیبانی، صادق قطبزاده به جای برخی از اعضا به این ترکیب اضافه شدند. هادی اسفندیاری، پژوهشگر تاریخ معاصر، در خصوص اینکه چرا و با چه هدفی شورای انقلاب تشکیل شد میگوید:
پس از هجرت امام به پاریس در مهر ماه سال 57، ارتباطات مبارزین نهضت اسلامی با خود حضرت امام گسترده‌تر شد و استاپ‌های رسانه‌ای انقلاب اسلامی و مبارزات مردم ایران هم بیشتر از گذشته شد. حضرت امام بخوایم خیلی دقیق و تاریخی نگاه بکنیم، اونچه که از روایات خود اسناد برمیاد، تقریبا از آبان ماه که شهید بهشتی خدمتشون میرسن در پاریس، این مطلب مطرح میشه با شهید بهشتی که فکر و اندیشه یک گروه و حالا شورایی که بتونه کارهای انقلاب رو دست بگیره و وظایف محوله رو انجام بده، که شاید بخوایم بگیم اصلی ترین وظیفه‌ش هم همین بحث انتقال قدرت و اداره کشور از فیروزی باشه، انجام بده. از آبان ماه تقریبا این زمزمه‌های خصوصی و دغدغه‌ای بود که خود حضرت امام در دیدار با انقلابیانی مثل شهید بهشتی و یا بعد از اون شهید مطهری پاریس مطرح میکنن، که بخوایم دقیق‌تر بگیم این فکر تشکیل شورای انقلاب در آبان ماه پیریزی میشه، در آذر ماه به صورت مخفیانه تقریبا تشکیل میشه و در دی ماه هم علنی میشه. و خود از امام هم مثلا توی صحبتشون میبینیم قبل از اینکه حکم برای تأسیس شورای انقلاب بدن، مثلا توی 18 دی ماه در پاسخی که از طرف نماینده رئیس جمهور فرانسه به آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا میده، صراحتا میگه راه حل این است که نظام شاهنشاهی، یعنی راهی جز این نیست، این عبارت راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی کنار برود و ملت را به حال خود باقی بگذارند تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن برای نقل قدرت تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد. یعنی امام به صراحت بحث انتقال قدرت و اداره حکومت پس از تشکیل رو جز اهداف اصلی شورای انقلاب میدونه، که والا به این ترتیبی گفتن در دی ماه به صورت علنی در 22 دی ماه امام پیام رو صادر کردن و رسما شورای انقلاب رو تأسیسشون رو اعلام کردن و به جهت حالا مباحث امنیتی و اینها افسادشون تا حتی بعد از فیروزی انقلاب تا مدت ها مخفی بودن افساد شورای انقلاب، بعد از حالا چند ماهی تقریبا این اسامی علنی شد.
تشکیل شورای انقلاب از افکار بسیار مترقی و والای امام خمینی رحمت الله علیه نشأت گرفت و توانست آغاز خوبی برای تصمیم گیری های جمعی و شورایی در کشور باشد. دکتر ربیعی، سخنگوی دولت 11 و وزیر کار اسب،
تشکیل این شورا اقدامی بی‌سابقه در تاریخ انقلاب هاست. نگاهی اجمالی به شورای انقلاب و مباحث دموکراتیک شورا به خوبی تفاوت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب‌های کلاسیک دنیای آن روز رو که اونها بر عنصر نظامی و مسلحانه تاکید عمده داشتند رو نشان می‌ده. مباحث مطرح شده در این شورا نشان از ترکیب جمهوریت و اسلامیت است. ایده‌های مطرح شده در دل آن شورا هسته اولیه مردم سالاری دینی رو در کشور ما عملیاتی کرد. ترکیب شورای انقلاب نشان می‌دهد که برخلاف انقلاب‌های آن عصر، این انقلاب یک انقلاب مسلحانه و نظامی بنیاد نبود، بلکه از همان ابتدا مردم بنیاد بود و بر محور یک انقلاب بزرگ اجتماعی و به تعبیر امام رحمت الله علیه همه با هم استوار شده بود. به همین بهانه یاد امام راهب رحمت الله علیه و پدران و بنیانگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی رو گرامی می‌دارم.
از مهمترین فعالیت‌های شورای انقلاب، پیشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی شدن بانک‌ها، سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب، برگزاری همه‌پرسی درباره نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیشنویس قانون اساسی، تصویب قانون شوراهای محلی، ملی شدن صنایع بزرگ، تصویب آیین‌نامه مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بود. به دنبال تسخیر لانه سوسی و استعفای دولت موقت با ادغام دولت در شورای انقلاب در اداره مملکت این گونه بین اعضای شورا تقسیم کار شد. آیت الله خامنه ای دفاع و پاسداران، هاشمی رفسنجانی وزارت کشور، شهید با هنر وزارت آموزش و پرورش، مهدوی کنی کمیته و دادگستری، شهید بهشتی جهاد سازندگی، بنی صدر وزارت خارجه، معینفر نفت، حبیبی آموزش عالی، عزت الله صحابی برنامه و بودجه، میناچی ارشاد ملی، شهید قدوسی دادگاه انقلاب، هادی اسفندیاری پژوهشگر تاریخ معاصر در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مورد این وظایف مهم در آن دوران میگوید:
ما میتونیم شورای انقلاب رو در سه دوره فعالیتش رو خلاصه کنیم. یکی دوره مبارزات هستش، یعنی آبان ماه و دی ماه 57. یکی هم دوران گذار هست، یعنی دوره ای که انقلاب پیروز میشه و به تثبیت اولیه هنوز هم نرسیده. یکی هم دوره تثبیت هست. شورای انقلاب به صورت کلی اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، این عناوین رو تو فعالیتش میشه مشاهده کرد. تو دوره مبارزه چند اقدام خیلی مهم داشت. یکی بحث اعتصاب کارگران شرکت نفت بود که شاید اون موقع به صورت علنی امام پیام نداد برای تشکیل شورای انقلاب، ولی اون گروهی که امام برای رسیدگی به اعتصابات نفت تشکیل داد از مهندس بازرگان، آقای هاشمی رفسنجانی و اینها، اون گروه خودشون جزء اعضای اصلی شورای انقلاب بودن. مدیریت اعتصابات نفت، مدیریت اعتصابات سراسری، چون بعد از نفت ارگانها و نهادهای مختلفی از ملت اعلام اعتصاب کردن، از آهن بگیر تو حوزه حمل و نقل، تو حوزه برق، پست و تلگراف و تلفن و گمرک، حتی که اینا همه به اعتصاب دست زدن، اقدام کردن و امام یک کمیته پیگیری هم برای تنظیم اعتصابات تشکیل دادن اونجا. و اونجا هم باز میبینید کسایی مثل دکتر باهنر، آقای صحابی، آقای معینفر، اینها که باز هم اینا جز اون شاکله اولیه شورای انقلاب هستن، مأمور میشن از طرف امام که رسیدگی بکنن. مورد سوم هم بحث مذاکراتی بود که با بختیار و سران ارتش و یا خود آمریکایی‌ها حتی داشتن. شورای انقلاب این وظیفه رو داشت که بالاخره با این مذاکرات از التهابات و خونریزی‌های نزدیک به پیروزی انقلاب کاهش بده و بتونه طرف‌های مقابل رو متقاعد بکنه که باید در برابر این انقلاب مردم ایران سرخم کنن و به حسابی اقناع بشن که خواست ملت چی هست. این ستا عناوین اصلی فعالیت شورای انقلاب قبل از پیروزی بود. در دوره گذار مشخصا اون چیزی که ما می‌بینیم تشکیل دولت موقت هست که در حکم امام هم اصلا این تصریح شده بود برای تشکیل شورای انقلاب که یکی از وظایفش تشکیل دولت موقت هست، که در 15 بهمن 57 این اتفاق افتاد. و بحث بعدی وجهه قانونگذاری خود شورای انقلاب بود. خب بالاخره تا مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل بشه و اساسا انتخاباتی برگزار بشه و مسائل دیگه، بالاخره امورات و اداره مملکت باید با یه سری از قانونها یا اصلاح و تنقیح بخشی از قوانین صورت بگیره، که اینها خیلی از مسائل عدیده‌ای بود که مثل بحث ادغام مدارس عالی و دانشگاه‌ها، بحث لغو مالکیت خصوصی بخشی از زمین‌ها، بحث بیمه‌ها، بحث ملی شدن صنایع بزرگ و خیلی از مسائل دیگه، اینها مواردش هست در اسناد و حتی در کتب مرتبط با شورای انقلاب و نهادهای قانونی که اصلا چه قوانینی شورای انقلاب در جلسات خودش تصفیه میکرد که اون قوانین لازم اجرا بود. دوره تثبیت هم چند تا مسئله مهم بود که خیلی مشخص بود. یکی بحث رفراندوم جمهوری اسلامی بود که در 12 فروردین 58 صورت گرفت. بحث مجلس خبرگان قانون اساسی بود که مسئله مهمی بود. و مسئله مهمتر از اینها پس از استعفا دولت موقت اتفاق افتاد که در 13 آبان 58 دولت موقت که استعفا داد رسما دولت شورای انقلاب تشکیل شد و شورای انقلاب موظف شد مستقیما اداره کشور رو به دست بگیره تا بحث انتخابات ریاست جمهوری اینها که می‌خواست برگزار بشه. این هم در جزء عناوین اصلی فعالیت شورای انقلاب در دوره تثبیت جمهوری اسلامی بود.
کمیته استقبال یکی از مهمترین نهادهای انقلابی در ایران بود که اصل آن برای ورود امام به کشور و استقبال از ایشان و نیز حفاظت از امام و نظم دادن به دیدارهای مردمی با ایشان باز می‌گشت. اما منشأ ایجاد نهادهای مهمی نظیر سپاه و کمیته‌ها و بسیاری از تشکل‌های انقلابی در ضمن و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. مرحوم آیت الله مهدوی کنی درباره تشکیل شورای انقلاب به نکات جالبی اشاره می‌کند.
امام در پاریس بودند، شورای انقلاب تشکیل شد. در مسافرتی که مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی رحمت الله علیه ما داشتن، اونجا بحث شورای انقلاب شد. اصل شورای انقلاب اون وقتی که تشکیل شد اصلا تصور این که انقلاب به پیروزی میرسد به این زودی ها نبود. تصور این بود که بالاخره انقلاب خود همین حرکت انقلاب به سوی پیروزی نیاز به رهبری داره. امام هم که در اینجا تشریف نداشتن و اون وقت هم معلوم نبود امام بتونن تشریف بیارن ایران که. بنابراین شورای انقلاب تأسیس شد برای رهبری جریان انقلاب، یعنی پیش برد حرکت مردم. علت این که از نظر زمان اختلاف نظر هست برای همینه که این شورای انقلاب یک امر محرمانه بود، چون اون زمان اصلا اگر معلوم میشد که اعضای شورای انقلاب کیا هستن قاعدتا در اون رژیم محکوم به اعدام بودند، برای که کسانی که دارن جمعیتی درست کردن برای براندازی رژیم، این دیگه حکمش هم حکم اعدام بود. و حاضر شدن بعضیان که در این شورا حاضر بشن یه نوع فداکاری بود، گرچه مخفی بود ولی فداکاری بود. ولذا حتی تا روزای اوائل انقلاب هم تا یه مدتی هم از انقلاب گذشت باز هم شورای انقلاب مخفی بود. مردم اجمالاً یه چیز میدونستن این شورای انقلابی هست، مثلا از طرف امام اولی که تشکیل شد قبل از انقلاب برای هدایت نهضت، بعد از انقلاب برای هدایت انقلاب. و چه کار میکردن؟ اولش دو تا کار، هم کارهای تقنینی و قانونگذاری داشتند، هم کار اجراییت. قانونگذاری برای این بود که خب رژیمی از بین رفته بود و رژیم اسلامی برپا شده و حکومت اسلامی نمیتوانست با اون قوانین 100% خودش رو تطبیق و قاعدتا هم باید یه قوانین ضربتی و روزمره داشته باشه.
مأموریت شورای انقلاب پس از 18 ماه در 26 تیر ماه 1359 با افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافت. پایان کار شورای انقلاب اسلامی به چه علت بود و آیا این شورا در حال حاضر در قالب دیگری به حیات خودش ادامه داده است؟ هادی اسفندیاری پژوهشگر تاریخ معاصر در این باره میگوید:
به همون طوری هم که مشخص از اسمش یک نهاد موقتی بود. به قول شهید دکتر بهشتی شورای انقلاب بر اساس ضرورت‌ها یه دوره نخستین انقلاب به وجود اومد. اساسا کار دیگه ای نداشت که شورای انقلاب انجام بده، چون مجلس به عنوان نهاد قانونگذار بود، دولت به عنوان قوه مجریه بود، شورای عالی قضایی به عنوان دستگاه قضا فعالیت میکرد و بقیه سازمان و ارگان ها هم طبیعتا زید اینها به عملکرد خودشون ادامه میدادن و نیازی نبود به یک نه به قانونگذاری شورای انقلاب، نه به نظارت شورای انقلاب، نه به اجرای شورای انقلاب نیازی نبود.
شورای انقلاب نخستین و بنیادی ترین رکن قدرت سیاسی و عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور پس از رهبری بود و ساماندهی انقلاب، وارد آوردن آخرین ضربه ها به پیکر نیمه جان رژیم پهلوی و کمک به اداره کشور پس از پیروزی از اصلی ترین و کلی ترین اهداف این نهاد به شمار می رفت. در سال 1358 شورای انقلاب ابتدا تنها نقش قانون گذاری داشت، ولی پس از استعفای دولت موقت در 13 آبان 1358 امور قوه اجرایی نیز به این شورا محول شد و نقش دو قوه را توامان ایفا می‌کرد. با شروع کار مجلس و شورای نگهبان و دیگر نهادها مسئولیت و ضرورت وجودی شورای انقلاب به پایان رسید.
خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه و همه هدیه ویژه واشلند برای نفر اول. 2 میلیارد ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجر و جویانه واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلند بخر، آخر ماه